بعد 2 ظهر به وقت ایران شما شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه، در 1 ساعت پیش رو، تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. امروز پنجشنبه 26 تیر ماه هست. در این روزهای گرم تابستانی براتون خواهیم گفت که در گوشه و کنار جهان چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم محمد زرقامی. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه روز پنجشنبه اسرائیل را متهم کرد که با اقداماتش باعث تشدید تنش‌ها در سوریه شده است. آقای الشر در نخستین اظهار نظر خود پس از خشونت‌های اخیر فرقه‌ای در استان سویدا که با حمله‌های نظامی اسرائیل به سوریه همراه شد، گفت با هر تلاشی برای ایجاد چند دستگی در سوریه مخالف است. رئیس جمهور موقت سوریه افزود اکنون دو گزینه مقابله با اسرائیل یا اصلاح جبهه داخلیمان را در پیش داریم. اما در شرح با بیان اینکه دروزی‌ها بخشی از جامعه سوریه هستند، متحد به مجازات کسانی شد که به آنها تعرض کردند. طی روزهای گذشته استان سویدا واقع در جنوب غرب سوریه شاهد خشونت‌های فرقه‌ای میان دروزی‌های ساکن این استان و اشعار بادیه‌نشین سنی مذهب بود. در پی این خشونت‌ها نیروهای حکومتی سوریه به این منطقه اعزام شدند، اما اسرائیل روز چهارشنبه با هدف اعلام شده یه حمایت از دروزی‌ها مواضعی متعلق به نیروهای حکومتی در دمشق، درعا و سویدا را بمباران کرد. حوادث اخیر سوریه ده‌ها کشته بر جای گذاشت. اکنون با میانجیگری آمریکا، ترکیه و شماری از کشورهای عربی آرامشی ناپایدار بر سویدا حاکم شده است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت آنکارا نظرات خود را در مورد حمله‌های هوایی اسرائیل به سوریه از طریق سازمان اطلاعات خود به مقام‌های اسرائیلی منتقل کرده است. او افزود کشورش همچنین در تماس نزدیک با قدرت‌های منطقه‌ای و ایالات متحده است. آقای فیدان گفت که ترکیه نمی‌خواهد در منطقه بی‌ثباتی ایجاد شود. به گفته هاکان فیدان، دولت جدید سوریه نمیتواند بدون اقداماتی برای تضمین امنیت در منطقه این درگیری را حل کند. ترکیه حمله های اسرائیل علیه سایر کشورهای منطقه از جمله لبنان، ایران و سوریه را محکوم کرده و عملیات نظامی اسرائیل به غزه را نسل‌کشی خوانده است. ترکیه تمام تجارت خود با اسرائیل را متوقف کرده و سفیر خود را در تل آویو برای مشورت فراخوانده است. خبرگزاری رسمی عراق اینا از کشته شدن 61 نفر در آتش سوزی بزرگ فروشگاه هایپرمارکت شهر کوت در جنوب شرقی بغداد خبر داده است. خبرگزاری رویترز از دست به دست شدن ویدیویی خبر می‌دهد که آتش نشانان در حال خاموش کردن آتشی هستند که سرتاسر یک ساختمان 5 طبقه را در بر گرفته است. رویترز میگوید مستقلا نمیتواند درستی این ویدیو را تایید کند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه در عراق، این فروشگاه 5 روز پیش افتتاح شده بود و آتش سوزی از طبقه اول آغاز و به سرعت دیگر طبقه ها را فرا گرفته. خبرنگار این خبرگزاری گفته است که اجسادی را دیده که از شدت سوختن سیاه شده بودند. هنوز دلیل این آتش سوزی روشن نشده، اما فرماندار کوت به خبرگزاری اینا گفته است که نتایج تحقیقات ظرف 48 ساعت اعلام خواهد شد. این خبرگزاری از تشکیل پرونده قضایی علیه صاحب این فروشگاه خبر داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز چهارشنبه موشکی را که از یمن شلیک شده بود رهگیری کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را قبول نکرده است، ولی در ماه‌های گذشته شورشیان حوثی یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، حمله‌های موشکی و پهپادی مکرری را علیه اسرائیل انجام دادند. آنها همچنین بارها کشتی‌هایی را با ادعای همبستگی با فلسطینی‌ها و به اتهام ارتباط با اسرائیل هدف قرار دادند. در پاسخ به این اقدام حوثی‌ها، اسرائیل چندین حمله به یمن از جمله شهر بندری حدیده در اوایل ماه جاری میلادی انجام داده است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. دادگاه تجدید نظر فرانسه روز پنجشنبه دستور آزادی جورج ابراهیم عبدالله، مبارز لبنانی طرفدار فلسطین را که به دلیل قتل 2 دیپلمات خارجی در سال 1982 به 40 سال زندان محکوم شده بود، صادر کرد. آقای عبدالله 74 ساله در سال 1987 به دلیل دست داشتن در قتل چارلز رابرت ری، وابسته نظامی آمریکا، و یاکوف بارسیمانتوف، دیپلمات اسرائیلی، به حبس ابد محکوم شد. دادگاه تجدید نظر پاریس دستور آزادی او را از زندانی در جنوب فرانسه در هفته آینده جمعه 3 مرداد به شرط ترک خاک فرانسه و عدم بازگشت صادر کرد. ابراهیم عبدالله یکی از قدیمی ترین زندانیان در فرانسه است، زیرا اکثر محکومان به حبس ابد پس از کمتر از 30 سال آزاد می شوند. ایالات متحده که طرف مدنی این پرونده است همواره با آزادی او مخالفت کرده است، اما مقام های لبنانی بارها گفتند که او باید از زندان آزاد شود. سنای آمریکا با درخواست کاهش هزینه‌های 9 میلیارد دلاری مورد نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای رسانه‌های دولتی و کمک‌های خارجی موافقت کرد. به گزارش آسوشیتد پرس این لایحه با 51 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف به رغم تلاش‌های دموکرات‌ها برای اصلاح بسیاری از پیشنهادهای مطرح شده در آن تصویب و به مجلس نمایندگان فرستاده شد. جان تون رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنا از تصویب این لایحه به عنوان گامی کوچک اما مهم برای سلامت مالی و هدف قرار دادن هزینه‌های بیهوده نام برده است. در این حال سوزان کالینز رئیس کمیته تخصیص بودجه سنا و عضو حزب جمهوری‌خواه گفته است که این لایحه مشکلی بزرگ دارد و آن این است که هیچ کس نمی‌داند چه برنامه‌های کاهشی در آن وجود دارد. تلاش‌ها برای بازپس‌گیری بخشی از هزینه‌های دولتی پس از آن صورت می‌گیرد که جمهوری‌خواهان لایحه کاهش مالیات و هزینه‌های کلان دونالد ترامپ را بدون کمک دموکرات‌ها به تصویب رساندند. بنابر پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره این اقدام می‌تواند به کسری بودجه دولتی آمریکا منجر و آن را به حدود 3 تریلیون و 300 میلیارد دلار در دهه آینده افزایش دهد.
سپاسگزارم از محمد زرقامی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
در خبرها هم اشاره شد سرانجام پس از چند روز خشونت‌های فرقه‌ای در جنوب سوریه که مداخله جدید این کشور و همچنین اقدام نظامی اسرائیل را در پی داشت، شب گذشته آتش‌بس در این منطقه برقرار شد. آتش‌بسی که با میانجیگری‌های محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به دست آمد. در پی این تحملات حملات احمد الشر رئیس جمهوری موقت سوریه به شدت به اسرائیل تاخت و این کشور را به تلاش برای ایجاد آشوب در سوریه و تکه کردن این کشور متهم کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه امروز پنجشنبه 26 تیر به شدت از حملات دو روز اخیر اسرائیل به منطقه از سوریه انتقاد کرد و این کشور را به تلاش برای چند تکه کردن سوریه متهم کرد.
رژیم اسرائیل که از زمان سرنگونی نظام مخلوع سابق ثبات ما را هدف قرار داده و برای ایجاد فتنه در میان ما تلاش می کند، اکنون تلاش می کند سرزمینمان را به میدان آشوب بی پایان تبدیل و در میان مردم چند دستگی ایجاد کند و همچنین جلوی توسعه کشور را بگیرد. این جنگ هدفی جز چند تکه کردن وطنمان ندارد.
لا هدف لها سوى تفتيت وطننا.
این نخستین اظهار نظر آقای الشر پس از خشونت‌های فرقه روزهای اخیر سوریه است که مداخله نظامی اسرائیل در این کشور را در پی داشت. خشونت‌هایی که از یکشنبه 26 تیر شعله ور شد، درگیری‌های مسلحانه میان شبه نظامیان دروزی و اشاره بادنشین سنی مذهب در استان سویدا واقع در جنوب غرب سوریه، خشونت‌هایی که حکومت جدید سوریه را بر آن داشت تا نیروهای ارتش را به این منطقه اعزام کند، حوادثی که ده‌ها کشته بر جای گذاشت. اسرائیل از روز سه‌شنبه با هدف اعلام شده حمایت از دروزی‌های سوریه دست به اقدامات نظامی در جنوب این کشور زد و دیروز چهارشنبه مناطق مختلفی از این کشور از جمله ساختمان فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح و محوطه کاخ ریاست جمهوری در دمشق و همچنین منطقه در سویدا و در آرا بمباران کرد. اسرائیل حاکمان جدید سوریه به رهبری احمد الشر را جهادی‌های تغییر چهره داده توصیف و اعلام کرد اجازه نخواهد داد آنها نیروهای خود را به جنوب سوریه منتقل کنند. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل درباره این اقدامات گفت:
منافع ما در سوریه روشن و مشخص است. اول، حفاظت از وضعیت در جنوب سوریه و در مناطق نزدیک به مرزهایمان به شکل کنونی و بدون تغییر. دوم، جلوگیری از آسیب رسیدن به دروزی‌ها که با ما و با شهروندان دروزی اسرائیل روابط نزدیک و قوی دارند. از آنچه پیش آمده نمی‌توانیم چشم پوشی کنیم. اگر نظام سوریه سر عقل نیاید، از تمام اهدافی که برای خود ترسیم کرده که حکمرانی خوب و شکوفایی اقتصادی در رأس آن قرار دارد، دور خواهد شد.
اننا یخولا لعبور بغیتنو لصدر ایوم.
ساکنان بلندی‌های جولان که همجوار استان سویدای سوریه است و اسرائیل حدود 4 دهه پیش انضمام آن را به خاک خود اعلام کرده بود، دو روزی هستند. وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دمشق پیش از اعزام نیرو به جنوب سوریه به دولت اسرائیل اطلاع داده بود که این اقدام علیه اسرائیل نیست، بلکه گامی برای جلوگیری از درگیری‌ها میان شبه نظامیان دروزی و باندهای بادیه‌نشین سنی در این بخش از سوریه است. با تشدید خشونت‌ها در سویدا، ده‌ها تن از دروزی‌های جولان به بهانه حمایت از خیشان خود وارد استان سویدا شدند که البته پس از اعلام آتش‌بس بازگشت به خانه‌های خود را آغاز کردند. آتش‌بسی که شامگاه چهارشنبه 25 تیر اعلام شد، توافقی که با میانجیگری‌های محلی و منطقه‌ای به دست آمد. در پی آتش بس نیروهای ارتش سوریه از استان سویدا خارج شدند. احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه اعلام کرد که گروه‌های دروزی مأمور تأمین امنیت این منطقه شدند. با میانجیگری آمریکا و ترکیه نیز حملات اسرائیل به سوریه متوقف شد. احمد اشعر گفت که این میانجیگری جلوی یک بحران فراگیر در منطقه را گرفت. تازه ترین موج خشونت‌ها در سوریه با آدم‌ربایی‌ها و حملات متقابل میان قبایل بادیه‌نشین سنی و گروه‌های مسلح دروزی در استان سویدا آغاز شد. البته طی چند ماه اخیر روابط دروزی‌ها با حکومت جدید سوریه و عشایر بادیه‌نشین تنش‌آلود بود. احمد اشعر در سخنان خود متعهد به حمایت از دروزی‌ها و مجازات متعرضان به آنها شد.
و ختاما
ما متعهد به مجازات کسانی هستیم که به دروزی ها تعرض کردند. آنها تحت حمایت حکومت و قانون هستند.
جمعیت دروزی های سوریه حدود 700 هزار نفر تخمین زده می شود که عمدتاً ساکن استان سویدا هستند.
خب گزارش ایلیا جزائری رو شنیدی در رابطه با برقراری آتش‌بس در سوریه، آتش‌بسی که با میانجیگری‌های محلی منطقه‌ای و بین‌المللی به دست اومد. اما حملات هوایی اسرائیل به سوریه که به دنبال خشونت‌های مرگبار فرقه‌ای در این کشور صورت گرفت، باعث توجه به فرقه دروزی شده. اسرائیل گفته که به حمایت از دروزی‌ها در سوریه متعهده. اما دروزی‌ها چه کسانی هستند و در کدام مناطق زندگی می‌کنند؟ در این رابطه بیشتر بشنویم در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
دروزی ها فرقه مذهبی کوچکی هستند که بر اساس برخی گزارش ها در قرن 11 هم از اسماعیلی ظهور کردند. باورهای آنها شامل عناصری از اسلام، فلسفه نوافلاطونی و باورهای باستانی است. این جامعه بسته خود را موحدون یکتا پرستان می نامد. دروزی ها به تناسخ ارواح اعتقاد دارند و معتقدند که تعداد ارواح ثابت است و پس از مرگ روح به بدن دیگری منتقل می شود. شما دروزی متولد می شوید. در غیر این صورت هیچ کس نمی تواند به این دین روی آورد. دروزی ها همچنین اجازه ندارند با افراد از ادیان و باورهای دیگر ازدواج کنند. به گفته رهبران دروزی ها، آنها باورها و ایمان خود را مخفی نگه داشتند تا از آن محافظت کنند، وحدت را حفظ کنند و از دخالتهای خارجی در امان باشند. دروزی ها در تاریخ خاورمیانه نقش برجسته‌ای داشتند. آنها به عنوان مشاورین سلطنت، رهبران نظامی و میانجی در امور سیاسی خدمت کردند. حدود 1,500,000 دروزی در سراسر خاورمیانه، عمدتاً در سوریه، لبنان، اردن و اسرائیل زندگی می کنند. در سوریه بزرگترین جمعیت دروزی ها در استان جنوبی سویدا و همچنین در برخی از حومه‌های دمشق مستقر هستند. تعداد آنها در سوریه حدود 700 هزار نفر تخمین زده می شود. حدود 300 هزار دروزی ساکن لبنانند. اگرچه آنها کمتر از 10% جمعیت را تشکیل می دهند، اما بر اساس گزارش ها از نفوذ بسیاری برخوردارند. حدود 150 هزار دروزی نیز در اسرائیل، به ویژه در شمال و در ارتفاعات جولان زندگی می کنند. آنها با دروزی ها در سوریه و لبنان در ارتباط مستمر هستند. یک جامعه کوچکتر از دروزی ها نیز در اردن، عمدتاً در نزدیکی مرز سوریه زندگی می کنند.
موسیقی
بر اساس گزارش ها در ماه آوریل پس از آنکه یک فایل صوتی دستکاری شده به دروغ ادعا کرد که یک روحانی دوروزی به اسلام توهین کرده است، تنش در سوریه آغاز شد و باعث خشونت های فرقه‌ای شد. شبه نظامیان سنی به شهرهای دوروزی در نزدیکی دمشق حمله کردند. ده‌ها نفر در این خشونت‌ها کشته شدند. در واکنش به این درگیری‌ها، اسرائیل حملات هوایی را در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق انجام داد و به حکومت سوریه هشدار داد که به اقلیت دوروزی آسیبی نرساند. شیخ حکمت الهجری، رهبر معنوی دوروزیان سوریه، آنچه را که نسل‌کشی علیه مردم خود خواند محکوم کرد و خواستار حفظ صلح توسط نیروهای بین‌المللی شد. بخشی از سویدا، خانه اجدادی این فرقه نیز مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت که بزرگترین تهدید برای این اقلیت باستانی از زمان به قدرت رسیدن هیئت تحریرالشام در سوریه در سال گذشته بود. دور جدیدی از درگیری‌ها در این ماه پس از تشدید خشونت‌ها میان شبه نظامیان دوروزی و قبایل بادیه‌نشین آغاز شد که منجر به حمله دولت سوریه به سویدا شد. اسرائیل دوباره مداخله کرد و به ساختمان‌های دولتی در دمشق حمله کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که اسرائیل به دلیل اتحاد عمیق برادرانه با شهروندان دوروزی در اسرائیل و پیوندهای خانوادگی و تاریخی آنها با دوروزی‌های سوریه متعهد به جلوگیری از هر گونه آسیب به دوروزی‌ها در سوریه است. سيفك اول ما يرجع خلينا نشوف فوق الارض عم يلمع بجبال الشوق
خب گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدی در رابطه با فرقه دوروزی در سوریه. اما همونطور که اشاره شد، احمد اشعر رئیس جمهوری موقت سوریه روز پنجشنبه اسرائیل رو متهم کرد که با اقداماتش باعث تشدید تنش‌ها در این کشور یعنی سوریه شده. آقای اشعر در نخستین اظهار نظرش پس از خشونت‌های اخیر فرقه‌ای در استان سویدا که با حملات نظامی اسرائیل به سوریه همراه شد، گفته که با هر تلاشی برای ایجاد چنددستگی در سوریه مخالفه. اما هدف اصلی اسرائیل از حملات به خاک سوریه چه بود؟ آیا این حملات بیشتر پیشگیرانه اند یا بخشی از یک راهبرد تهاجمی بلند مدت محسوب میشن؟ گفتگویی داشتم پیشتر با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان، و از او در این باره پرسیدم.
ببینید، یه نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که اساساً حمله پیشگیرانه و اقدام پیشگیرانه یعنی پریونتیو در حقوق بین‌الملل تعریف نشده و چنین چیزی اساساً وجود نداره. ما یک مفهومی داریم با عنوان حمله پیشدستانه یا پریمپتیو استرایک که اون هم در اصطلاح حقوق عرفی بین‌الملل تحت یک شرایط بسیار خاص و مشخص که یک در واقع تهدید فوری وجود داشته باشه و در شرایطی که بجز کاربرد نیروی نظامی به هیچ وجه نشه که باهاش برخورد کرد، که مثلا اسرائیل در مورد حملش به ایران این رو استفاده میکنه که حتی اونجا هم این زیر سوال هست. لذا در مورد سوریه به طریق اولا، به خاطر اینکه سوریه خب بعد از سقوط آقای اسد دیگه متحد ایران نیست، ایران اونجا حضور نظامی نداره، فعالیت حزب الله، فعالیت گروه‌های شبه نظامی عراقی که متحد ایران هستن اینا رو به شدت محدود کرده، خودش برنامه هسته‌ای و مشکی نداره. لذا این استدلال که حالا چون اینها به هر حال که خب درسته اینها به هر حال تروریست بودن، متعلق به القاعده بودن زمانی، بخشی از این طیف حاکم در سوریه، اما این که حالا در یک آینده دوری ممکن است اینها تهدید بشن و به استناد اون حاکمیت و تمامی سرزمینی سوریه نقض بشه، خب این جایگاه در حقوق بین‌الملل نداره. لذا اون بخش دوم هست که شما اشاره کردید، یعنی به نظر من یک بخش از یک برنامه بلند مدت هست. اسرائیل از 7 اکتبر به این طرف در تلاش بوده از اون تهدیدی که اتفاق افتاد و چالشی که براش به وجود آمد استفاده بکنه و اینو تبدیل به فرصت بکنه، از این جهت که یک بار و برای همیشه همونجوری که خدای نتانیاهو و بقیه مقامات اسرائیل هم میگن چهره خاورمیانه رو تغییر بده به نحوی که اسرائیل بتونه در این منطقه قدرت مسلط یا اصطلاحاً هژمون باشه، و این از طریق ایجاد مناطق حائل در کشورهای پیرامونی اسرائیل و ایجاد دولت‌های ضعیف در مناطق دورتر قابل حصول هستش.
و اگر هدف نهایی اسرائیل رو مهندسی یک نظم جدید امنیتی در مرزهای شمالیش با سایر کشورها و به خصوص حالا در فراتر در خاورمیانه بخوایم ارزیابی بکنیم، به نظرتون در میان یا بلند مدت واکنش کشورهای عربی چه خواهد بود؟
کشورهای عربی از همین الان هم به شدت نسبت به این موضوع نگران شدن. ببینید، یکی از دلایلی که از سال 2023، از حتی قبل از تمام این تحولات 7 اکتبر و غیره، کشورهای عربی همزمان با روابط خودشون با اسرائیل اومدن متمایل شدن به بهبود روابط با ایران، همین بود که ضرورت یک نوع موازنه بخشی رو اینجا احساس کردن. و اگر که ما نگاه بکنیم دوباره به تحولاتی که از 7 اکتبر 2023 اتفاق افتاده در این کمتر از دو سال، حدود دو سال، یک اتفاق خیلی جالب توجهی که افتاد این است که این تحولات و تمامی این درگیری‌ها و حتی نوع برخورد ایران با حمله آمریکا که در قالب اون شلیک موشک به پایگاه آمریکایی در قطر نمود پیدا کرد، اینها نه تنها باعث متوقف شدن اون روند روابط ایران و کشورهای عربی نشده، بلکه به نوعی این رو تقویت کرده. لذا این خود اون نگرانی است. حالا مسئله اینجاست که به لحاظ سیاسی از یک طرف، منظورم اون افتراقات و اختلافاتی هستش که بین خود کشورهای عربی همچنان وجود داره و همینطور در واقع نوع رابطهشون با ایالات متحده که به خصوص در عرصه نظام و امنیتی تا حد زیادی وابستگی وجود داره. این در عرصه نظامی، در عرصه سیاسیش و در عرصه نظامی هم خب با توجه به پتانسیل سخت افزاری و تکنولوژیکی که در سطح پایین‌تری قرار دارن نسبت به اسرائیل، اینا محدودیت براشون ایجاد می‌کنه که بخوان مثلا یک ائتلاف ایرانو بگیم بیان تشکیل بدن. ولی یک روندی همین الان شما اتفاق افتاده که احساس تهدید ممکن استش که بقیه کشورهای منطقه رو به هم دیگه نزدیک بکنه. اگه در یه جمله بخوام بگیم و یه مقایسه بخوام بکنیم، ببینید اسرائیل کاری که در از 7 اکتبر به این طرف انجام داد، کاری بود که ایران از 2011 بعد از بهار عربی، بعد از تحولات سوریه انجام داد. یعنی رفت که یک تهدیدی رو باش مقابله بکنه که از سقوط اسد هست، فرصتی رو دید و از اون برای گسترش نفوذش در منطقه استفاده کرد. اما مسئله اینجاست که در منطقه با تنوع و کثرت خاورمیانه و همینطور با این جغرافیا و این نوع اتحادهای سیاسی، اصلا برقراری یک قدرت هژمونیک خیلی دشوار هست و احتمال اینکه اسرائیل هم در بلند مدت به همین سرنوشت دچار بشه خیلی زیاد هست. اینکه منابعش نتونه در نهایت کفاف تمام این در واقع اقدامات منطقه‌ای رو بخواد بده.
و بریم سراغ روسیه. به رغم حضور فعال نظامی که روسیه داشت در سوریه، به حملات اخیر اسرائیل در این مدت اخیر واکنش معناداری نشون نمیده. آیا به نظرتون نوعی هماهنگی پنهان وجود داره بین روسیه و اسرائیل در این رابطه؟
به خصوص در کانتکست سوریه. حالا ما درباره ایران هم شاهدش بودیم، اما به خصوص در مورد سوریه اتفاقا روسیه نفع میبره از اینکه فشار روی دولت مرکزی سوریه زیاد باشه که بعد بتونه بیاد و خودش رو حالا به عنوان یک شریک، به عنوان یک حامی یا هر چیزی معرفی بکنه و بتونه منافعی که همیشه در سوریه داشته، دسترسیش به مدیترانه و پایگاه نظامیش و اینها رو بتونه که حفظ بکنه. این یه مسئله است. مسئله دوم این هستش که اساساً از زمان جنگ اوکراین که آغاز شد، ما یک روند نزول سطح نفوذ منطقه‌ای و سطح توان بازیگری روسیه در منطقه رو ما شاهدش بودیم که خب در بحث سقوط اسد و اینکه روسیه به هر حال حتی اگر میخواست هم نمیتونست که کاری انجام بده، اونجا جلوه‌گر شد در بحث ایران به همین شکل. و اینا در کنار هم دیگه باعث میشه که روسیه سعی بکنه که همون سیاستی رو که حالا به صورت سنتی در پیش گرفته، اینکه با همه طرف‌ها در ارتباط باشه و سعی بکنه که منافع خودش رو به قول معروف گلیم خودش رو این وسط از آب بکشه، این رو دنبال بکنه. روسیه دیگه در سوریه بازیگر فعال نیست. بازیگر فعال بعد از سقوط اسد ترکیه و اسرائیل بودن و الان یه بخشی از اهداف اسرائیل طبیعتاً محدود کردن نفوذ ترکیه هم هستش در سوریه.
و نکته آخر این که تأثیر این حملات بر روند بازسازی سوریه چه هست؟ آیا اسرائیل به دنبال تعویق بازسازی سوریه است و اهدافی رو محقق کنه؟
برای اسرائیل من فکر می‌کنم که موضوع بازسازی در درجه دوم قرار داره به لحاظ اقتصادی. اون چیزی که برای اسرائیل اهمیت داره بازسازی نظامی هست و این روندی هست که همون هفته‌ها یا ماه‌های اول بعد از یک دو ماه اول بعد از سقوط اسد هم نمایان شد زمانی که ترکیه توافقی رو حاصل کرد با دولت جدید سوریه که بخشی از پایگاهایی که ایران تخلیه کرده بود، مثلا در پالمیرا، مثلا در اگه اشتباه نکنم حتی درعا، که اینها رو بره اونجا پایگاه نظامی تشکیل بده. هنوز کاروان نظامی ترکیه در راه بود، اسرائیل اومد اونجا رو بمباران کرد. یعنی یک سیگنالی به در واقع دولت آقای جولانی داد که این رو نمیخواد که تحمل بکنه. لذا من فکر کنم که در بحث اقتصادی این که چه سرمایه گذاری اونجا بشه مطرح نیست، اما اسرائیل نمیخواد که در همکاری با کشورهای دیگه به خصوص ترکیه سوریه بتونه که توان نظامی خودش رو به شکل بازسازی بکنه که بخواد در آینده به چالشی براش تبدیل بشه.
حمیدرضا عزیزی بود، تحلیلگر روابط بین الملل در رابطه با چالش‌های میان سوریه و اسرائیل.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 10:30 دقیقه صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه صبح تا 1:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر تا 8:30 دقیقه شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 دقیقه شب تا 10:30 دقیقه شب امواج 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه شب تا 2:30 دقیقه بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز. و از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا 7:30 دقیقه صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که نشستن طولانی مدت در افراد مسن با افزایش خطر ابتلا به آلزایمر مرتبط است، حتی اگر این افراد به طور منظم ورزش کنند. این یافته نشان می‌دهد که ورزش به تنهایی نمی‌تواند اثرات منفی ساعات طولانی نشستن را جبران کند. پژوهشگران می‌گویند برای کاهش خطر ابتلا به آلزایمر زمان نشستن آن را با انجام فعالیت‌های مانند راه رفتن، نرمش یا ایستادن کوتاه مدت بشکنید. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که زیاد نشستن می‌تواند به سلامت مغز آسیب برساند. سالمندانی که بیشتر وقتشان را در حالت‌های نشسته، لمیده یا خوابیده می‌گذرانند، البته که عملکرد شناختی ضعیف‌تری دارند و برخی قسمت‌های مغزشان چروکیده یا آب رفته می‌شود که با خطر ابتلا به آلزایمر، یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل، مرتبط است. آلزایمر بیماری است که باعث کاهش حافظه و همچنین کاهش عملکرد شناختی انسان می شود. دکتر ماریسا گوگنیت، نویسنده این مطالعه جدید، می گوید هدفش بررسی تأثیر الگوهای فعالیت یا بی حرکتی بر خطر ابتلا به آلزایمر بوده. 404 سالمند به مدت یک هفته به ساعت هوشمند مجهز شدند و به مدت 7 سال مورد آزمایش‌های شناختی و تصویر برداری از مغزشان یا همان MRI قرار گرفته بودند. شرکت کنندگانی که حدود 13 ساعت در روز یا نشسته بودند یا دراز کشیده بودند با خطر بیشتری روبرو شدند. خطر ابتلا به ویژه در مورد آنهایی که حامل ژن APOE4 هستند قوی تر بود. هرچند دلیل دقیقی تا کنون ارائه نشده که چرا نشستن می تواند در ابتلا به آلزایمر نقش داشته باشد، اما چند نکته را نمی شود از نظر دور داشت که مهمترین ها می توانند این باشند که بی حرکتی و نشستن ارتباطات میان نورون ها در مغز را کاهش می دهد، سوخت و ساز چربی و قند را مختل می کند، حساسیت به انسولین را افزایش می دهد و جریان خون به مغز و در مغز را کاهش می دهد. پژوهشگران میگویند خیال نکنید که اگر روزی 30 دقیقه ورزش میکنید یا هر گونه تحرک دیگری دارید، این میتواند جوابگوی 15 یا 16 ساعت بیداری شما که به بی حرکتی در حالتهای نشستن و لمیدن میگذرانید باشد، بلکه تحرک باید در طول روز باشد که میتواند سلامت عروق و جریان خون به مغز را بهبود ببخشد. پژوهشگران میگویند حالا دویدن ماراتن مد نظر نیست، بلکه فقط گهگاه در میانه زمانهای نشستن برخیزید و مدت زمانی تکانی به خود بدهید. آنها تاکید میکنند که هدف تنها ورزش و تحرک بیشتر نیست، بلکه دقت کنید نشستن کمتر است.
این هم از گزارش الهه روانشاد. همچنان شنونده ساعت 14 هستید. تا ثانیه‌های دیگه محمد زرقامی مجدداً با ما و شما همراه خواهد بود تا مروری داشته باشه بر تازه‌ترین خبرها.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه روز پنجشنبه اسرائیل را متهم کرد که با اقداماتش باعث تشدید تنش‌ها در این کشور شده است. آقای الشر در اولین اظهار نظر خود پس از خشونت‌های اخیر فرقه‌ای در استان سویدا که با حمله‌های نظامی اسرائیل به سوریه همراه شد گفت با هر تلاشی برای ایجاد چند دستگی در سوریه مخالف است. رئیس جمهور موقت سوریه افزود اکنون دو گزینه مقابله با اسرائیل یا اصلاح جبهه داخلیمان را در پیش داریم. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت آنکارا نظرات خود را در مورد حمله‌های هوایی اسرائیل به سوریه از طریق سازمان اطلاعات خود به مقام‌های اسرائیلی منتقل کرده است. او افزود کشورش همچنین در تماس نزدیک با قدرت‌های منطقه‌ای و ایالات متحده است. آقای فیدان گفت که ترکیه نمی‌خواهد در منطقه بی‌ثباتی ایجاد شود. به گفته ی آقای فیدان دولت جدید سوریه نمی‌تواند بدون اقداماتی برای تضمین امنیت در منطقه این درگیری را حل کند. وزارتخانه‌های دارایی و دفاع اسرائیل روز پنجشنبه با اشاره به چالش‌های امنیتی اسرائیل اعلام کردند که بودجه دفاعی این کشور در سال جاری و سال 2026 میلادی به میزان 42 میلیارد شکل یا 12.5 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این وزارتخانه‌ها در بیانیه اعلام کردند که افزایش بودجه به وزارت دفاع اجازه می‌دهد تا قراردادهای خرید فوری و ضروری که برای امنیت ملی حیاتی هستند را پیش ببرد. خبرگزاری رسمی عراق اینا از کشته شدن 61 نفر در آتش‌سوزی بزرگ فروشگاه هایپرمارکت شهر کوت در جنوب شرقی بغداد خبر داده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه در عراق، این فروشگاه 5 روز پیش افتتاح شده بود و آتش‌سوزی از طبقه اول آغاز و به سرعت دیگر طبقه ها را فرا گرفت. خبرنگار این خبرگزاری گفته است که اجسادی را دیده که از شدت سوختن سیاه شده بودند. هنوز دلیل این آتش‌سوزی روشن نشده است، اما فرماندار کوت به خبرگزاری اینا گفته است که نتایج تحقیقات ظرف 48 ساعت اعلام خواهد شد. این خبرگزاری از تشکیل پرونده قضایی علیه صاحب این فروشگاه خبر داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز چهارشنبه موشکی را که از یمن شلیک شده بود رهگیری کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را قبول نکرده است. دادگاه تجدید نظر فرانسه روز پنجشنبه دستور آزادی جورج ابراهیم عبدالله مبارز لبنانی طرفدار فلسطین را که به دلیل قتل دو دیپلمات خارجی در سال 1982 به 40 سال زندان محکوم شده بود صادر کرد. و سنای آمریکا با درخواست کاهش هزینه‌های 9 میلیارد دلاری مورد نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای رسانه‌های دولتی و کمک‌های خارجی موافقت کرد. به گزارش آسوشیتد پرس این لایحه با 51 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف به رغم تلاش‌های دموکرات‌ها برای اصلاح بسیاری از پیشنهادهای مطرح شده در آن تصویب و به مجلس نمایندگان فرستاده شد.
سپاسگزارم از محمد زرقامی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
شنونده ی ساعت 14 هستید.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر در آخرین صحبت‌های خود گفت که جمهوری اسلامی در میدان دیپلماسی و نظامی با دست پر وارد خواهد شد. آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تلاش مجاهدین خلق که او از آنها با عنوان منافقی نام برد و سلطنت طلبان برای تحریک مردم اشاره کرد و مدعی شد این اقدام آنها مردم را به پشتیبانی از دولت و نظام وارد میدان کرد. رهبر جمهوری اسلامی اظهار وفاداری به نظام و تأیید و حمایت از سیاست‌های کلی را ضروری و مفید دانست و بر آنچه اختلاف نظرهای موجود این جناح و آن جناح نامید خورده گرفت. همکارم محمد زرقامی از بابک دوربیکی کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل داخلی ایران در لندن پرسیده که آیا این اظهار نظرها در شرایطی که احتمال نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل وجود دارد صرفاً یک ژست سیاسی برای داخلی هاست؟
ببینید یه بخشی از صحبت‌های ایشون ناظر بر کل جامعه بود که حالا اون بحث‌های که جامعه اومده پشت نظام واسطه، یه بخشی هم واقعا با داخلی‌های خودی‌های داخلی بود که در واقع خیلی انتقاد نکنید، خیلی مصر نباشید برای اینکه ما شرایط رو تغییر بدیم و شما اطلاعاتی نداریم، از بی اطلاعی که سر چیزا رو نمیدونید. ببین اینا در واقع همون ژستای سیاسی است برای آرام کردن، ولی به هر حال الان همه میدونن که شرایط ایران شرایط خوبی نیست. ما الان واقعا در یک وضعیتی هستیم که حالا حس میشه کرد که اسرائیل هم در واقع به همون وضعیت داره در واقع نگاه میکنه و اون شرایط بهش میگن داکترین چمنزنی که هر بار چمنی بلند شه بیاد بزنه با توجه به آسمان بی‌دفاع ایران، و هر بارم که به حال اتفاقی بیفته میتونه بهانه داشته باشه. الان مکانیزم ماشه میتونه در واقع یک بهانه خیلی خوبی در آینده براش باشه که شرایط رو براش راحت‌تر بکنه حتی از نظر بین‌المللی. بنابراین من فکر می‌کنم که همیشه آقای خامنه ای ببینید یه ترسی از شرط بین المللی داره، ولی و حواسش هست به یک سری چیزا، اما این بار دیگه لمس کرده اینها رو، و بنابراین طبیعتا من فکر میکنم که یه بخشش که تنظیم کارخانه است، بله یه بخشش هم پاسخ به اونه، ولی داره نیروهای درونی رو داره توجیه میکنه. چون در میدان همه الان میدونیم که چه در میدان جنگ و چه در فضای دیپلماسی دست ایران به شدت خالیه. در فضای دیپلماسی هم اگر با توجه به اینکه اینا دارن هی فشار میارن روی در واقع غنی سازی صرف نداشته باشن و غنی سازی داشته باشن، و این شرایط رو من فکر میکنم خیلی با توجه به بحثم که در واقع اروپایی‌ها خیلی جدی هستن تو استفاده از مکانیزم معاشه و برگردوندن تحریم‌های سازمان ملل، نظرم فکر میکنم که دست ایران بسیار بسته است، مگر اینکه سری امتیازات بده و بخواد در فضای دیپلماسی فضا رو برگردونه به نفع خودش، که اونم فقط میتونه شرایط رو بهبود ببخشه براش.
یک جای دیگه آقای خامنه ای اشاره میکنه به اینکه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که عملا نام میبره، یعنی میگه که مجاهدین، چون میگه منافق و سلطنت طلب، حساب کرده بودن که با حمله های اسرائیل شورش های اتفاق میفته یا اتفاقات خاصی رقم میخوره، اما این اتفاق نیفتاد. تا چه اندازه این محاسبه آیت الله خامنه ای درست هست که و الان فکر میکنه که به این ترتیب نظام جمهوری اسلامی بیمه شده با این اتفاقی که رخ داد؟
این متغیرهای سیاسی رو باید در زمان خودش و در شرایط خودش سنجید. من فکر میکنم که اون شرایط میتونه بسیار متفاوت باشه از شرایط عادی. ببینید اون اولا که حالا به هر حال اونایی که حساب باز کردن روی حضور مردم در خیابونها با حمله اسرائیل، بله این اتفاق نیفتاد، تا اینجاش ما همه موافقیم که این اتفاق نیفتاد، اما اینکه آیا در آینده نمیفته یک داستانه، و اینکه چرا این اتفاق هم نیفتاد میتونه یک نکته دیگه باشه. ببین آقای خامنه‌ای داره میگه مسئله این مردم اومدن پشت نظام واسه اینکه مردم ضد جنگ باشن و در واقع تغییر رو از طریق جنگ نخوان، الزاما به معنای پشت نظام اومدن و حمایت از نظام نیست، پشتیبانی از نظام نیست، عملا به این معنا نیستش، میتونه خیلی از متغیرهای دیگه باشه و خیلی دلایل دیگه داشته باشه. و بعدم در نظر بگیریم که اسرائیل یه بخشی در واقع از زیرساخت‌های کشور در واقع زیرساخت‌ها رو نزد. اگر اسرائیل زیرساخت‌ها رو میزد، گاز قطع میشد، آب قطع میشد، و نفت نداشتن، انرژی نداشتن، اینا اون موقع داستان چی میشد؟ برق نداشتن. یعنی آیا اون باز هم مردم نمی اومدن تو خیابون یا می اومدن؟ اینا رو ما نمیدونیم. خب ما تا اینجا میدونیم که مردم نیومدن و این هم خیلی روشن هست، اما مطمئنم هستیم که اونایی هم که نیومدن الزاما برای طرفداری از نظام نبوده. ببینید همین الان شما خیلی از کسایی که حمله اسرائیل رو محکوم کردن بیانیه صادر میکنن علیه در واقع شرایط فعلی و خواستار رفراندوم، تشکیل مجلس مؤسسان میشن، این دیگه گذار از جمهوری اسلامی رو که بارها گفتن و دارن میگن، بنابراین اینا نمیتونن جه پشت جمهوری اسلامی شن. این که حتی ما از شرایط مخالفت با جنگ یا حتی در واقع بخوایم که تغییر از درون صورت بگیره و یا حتی یه مقدار ملی‌گرایی هم حالا چاشنیش باشه، اینا هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره، چون هیچ کدوم از این المان‌ها در جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی نه با تغییر میانه خوبی داره، نه با اصلا ملی‌گرایی میانه خوبی داشته و داره. شما نگاه کنید در همین برنامه‌های آقای خامنه‌ای هم که از ایران گفتن بخونید، باز هم هر چی که در واقع اومد تغییر یافته در واقع اون نگاه بود، و در واقع ایرانی هم که اونا توصیف کردن حسینیه ایران بود، به قول آقای پزشکیان حسینیه ایران خیلی با ایران فرق میکنه، ایران اسلامی با ایران فرق میکنه. همچنان ببینید باز با همون نگاه دارن استفاده میکنن و با همون دست فرمون دارن میرن. چون این نگاه آقای خامنه‌ای مثلا اتفاقا یک نگاه بسیار اشتباهی هستش که در واقع روی مردم حساب کرده، و من حتی فکر نمیکنم که ایشون خیلی حساب کرده، حتی در ادبیاتش دارم میگم و در واقعیت من فکر میکنم که خودشون هم دیگه متوجه این داستان هستن، ولی خب بالاخره در پروپاگانداشون استفاده میکنن، و قطعا من فکر میکنم که در شرایط بعدی میتونه حتی متفاوت باشه. این به این معنا نیستش که حتما اتفاق میفته یا نمیفته، یا متغیرها در شرایط خودشون باید سنجیده بشن، نمیشه در اینو تعمیمش داد به تمامی شرایط.
شما در این صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای آیا چیزی فراتر رو دیدید که نگاهی داشته باشه به آینده تحولات سیاسی که در داخل ایران، در اطراف ایران و بر محور جنگ 12 روزه‌ای که بین ایران و اسرائیل بود شکل گرفته باشه؟
ببینید که از مشکلات اینه که اون چیزی که الان داره آقای خامنه‌ای باز دوباره داره میگه، همون در واقع داستان قبلی، یعنی همون مقاومت ما در برابر امریکا، مقاومت ما در برابر اسرائیل و باز هم همون به شکل قدرت سخت. تا زمانی که این چنین نگاهی وجود داشته باشه و به منطقه بر اساس همین متغیران نگاه بشه و بر اساس همین در واقع دست برمون جلو بره و روی کرد همین باشه، من فکر نمی کنم بشه انتظار داشت تحلیلی هم در واقع بر اساس شرایط متفاوتی شکل بگیره. ایشون فکر نمی کنم که در واقع در حداقل در بیاناتش یه همچین چیزی رو بازتاب داده باشه.
بابک دوربیکی بود، کارشناس علوم سیاسی ساکن لندن، در رابطه با تازه ترین اظهارات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بیش از 700 فعال سیاسی، مدنی و فرهنگی با امضای بیانیه مشترک پشتیبانی خود را از پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری همه پرسی اعلام کردند. این فعالان سیاسی و مدنی معتقدند که سیاست‌های خارجی نادرست، فساد فراگیر و اشتباهات محاسباتی مکرر حاکمیت زمینه را برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران فراهم آورد. آنها تأکید کردند طرح میرحسین موسوی برای بازنگری در ساختار سیاسی کشور اقدامی برای نجات ایران است، نه ستیزه‌جویی. امضا کنندگان این بیانیه همچنین آوردن که دفاع ملی نمیتواند توجیهی برای ادامه سیاست‌های غلط داخلی باشد. مهدی گلرو، فعال سیاسی و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره دلایل و انگیزه حمایت فعالان سیاسی و مدنی از پیشنهادهای میرحسین موسوی میگوید.
شرایطی که الان ما قرار گرفتیم، بن‌بست سیاسی که جمهوری اسلامی باش مواجه هستش، بیشتر از هر زمان دیگه خودش رو به ما نشون داده. در طی سالهای گذشته هر بار فعالین سیاسی در مورد اینکه جمهوری اسلامی و کنشگری در فضای سیاسی ایران به یک بن‌بست رسیده صحبت کردن و حرف زدن، اما خب این حمله اسرائیل و جنگ اسرائیل و ایران این رو خیلی پررنگ کرد. یعنی ما تو شرایطی بودیم که همزمان تاکید می‌کردیم که با جنگ مخالف هستیم و همزمان با سیاست‌های جمهوری اسلامی هم مخالف هستیم، نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی رو مرتب حرف می‌زدیم. خب دیگه بر کسی پوشیده نیستش که این نوع کنشگری نشون دهنده اینه که ما تو یک بن‌بست سیاسی قرار گرفتیم. بعد از اینکه آقای موسوی خب این نامه رو دادن، بحث بر سر این بود که آیا در همین مسیری که تو متن نامه هم اشاره شده بهش، یعنی هم مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی و هم مخالفت با جنگ طلبی اسرائیل، راه حلش میتونه مجلس مؤسسان باشه، به این دلیل که عملیات رو برگردونه به مردم و حق همه مردم، حق شهروندیشون بر اساس موازین حقوق بشر درش در نظر گرفته بشه. من باور دارم به این که ما بخوایم مجلس مؤسسان در برای گذار از جمهوری اسلامی شکل بگیره، حداقل اشتراک نظر همه کسانی که این نامه رو امضا کردن و همچنان هم دارن امضا میکنن و کسان دیگه که بعدتر متوجه شدن که همچین نامه‌ای رو ما داریم در واقع براش امضا جمع میکنیم. به خاطر همین من فکر میکنم که ما الان توی موقعیتی هستیم که میدونیم که باید جمهوری اسلامی برود و بهترین راهی که میتونه کمترین هزینه رو برای کشور داشته باشه و بیشترین میزان دستاورد رو برای جنبش‌های مدنی و سیاسی در ایران داشته باشه، اینه که مجلس مؤسسانی وجود داشته باشه که نماینده همه آحاد مردم درش حضور داشته باشن، فارغ از عقیده سیاسی، عقیده مذهبی، جنسیت و قومیت، و توی همچین وضعیتی هستش که میتونیم قدمی به سمت ایران آزاد برای آینده برداریم.
خانم گلرو، این حمایت صدها نفری فعالان مدنی و سیاسی و فرهنگی از بیانیه آقای موسوی در حالیه که برخی از چهره‌های اصلاح طلب در داخل ایران از این بیانیه فاصله گرفتن، حتی انتقادهای نرم داشتن به آقای موسوی. آیا خواسته های آقای موسوی رو اصلا دیگه الان میشه در این ادبیات سیاسی اصلاح طلب، اصولگرا یا برانداز تحلیل و تفسیر کرد؟
قطعا نمیتونه در اون در واقع تعریف کلاسیکی از اصلاح طلبی داشتیم تا الان بعد از 2 خرداد قرارش بدیم، به خاطر اینکه اون تعریف دقیقا سال گذشته همین موقع رفته سراغ روزنه گشایی برای اینکه بخواد دولت پزشکیان رو شکل بده به امید اینکه جنگ نشه، به امید اینکه شرایط بهتر بشه، که خب ما الان بعد از حدود 1 سال و 1 ماه داریم میبینیم که چه دستاوردی برای کشور داشته. اون رویکرد اصلاح طلبانه رو تقریبا میشه گفتش که آقای موسوی تو بیانیه سال 96 شون و بعد از اون بارها تاکید کردن که ما دیگه امکان این که بخوایم اصلاحات داشته باشیم توی این ساختار رو نداریم. و البته که هم انتقاداتی که وارد هستش هم از طرف اصلاح طلبان روزنه‌گشا و انتخابات محور هستش که رادیکال در نظر میگیرن خواسته های کسانی که این نامه رو امضا کردن و بس مجلس مؤسسان، هم از سوی دیگه خب به هر حال بخش دیگه هستن که به خاطر عقبه آقای موسوی انتقادات رو وارد میکنن. من میخوام اینجا این نکته ای رو تاکید بکنم که بسیاری از کسانی که این بیانیه رو امضا کردن انتقاداتی به آقای موسوی دارن و اصلا مسئله این امضا و اعتقاد به اینکه باید مجلس مؤسسان شکل بگیره برای اینکه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم به این معنا نیستش که مهر تایید بر همه عملکرد همه کسانی که امضا کردن همدیگر رو تایید میکنن یا به طور کامل آقای موسوی رو. به خاطر همین به نظر من مهم اینه که جدای از این بحث ها اهمیت تشکیل مجلس مؤسسان، رفراندوم قانون اساسی و تغییر قانون اساسی رو در نظر بگیریم و آزادی زندانیان سیاسی و چیزهایی رو که میتونه اون اشتراکی باشه برای اینکه به آینده ایران فکر بکنیم.
خانم گلرو، با توجه به شرایط خاص سیاسی که الان ایران در اون به سر میبره که شاید بشه گفتش که در 14 دهه گذشته کاملا بی سابقه و متفاوته، چقدر این خواسته ها و مطالبات آقای موسوی میتونه راهگشا باشه برای عبور از این مقطع سخت در تاریخ ایران؟ منظورم اینه که در زمین واقعی سیاست چقدر قابل حصول، پیش از این که بگیم فقط یک سری خواسته های شعاری است که داره از سوی او مطرح میشه.
همه این مسائلی که مطرح میشه به نظر من یک پایی در واقعیت داره و روی زمین داره، یک بخشی هم بخش آرزوهایی هستش که همه برای ایران داریم و فکر میکنیم که چه چیزی میتونه به صلاح ایران باشه. به خاطر همین این پیشنهادات مطرح میشه، این خواسته ها در موردش حرف زده میشه. مهمترین چیز اینه که این مطالبات مختلف، روش های متفاوت برای گذار از جمهوری اسلامی در موردش بحث بشه، نقاط مثبت و منفیش مورد بررسی قرار بگیره تا در نهایت در روزی که قرار میشه که یک همچین اتفاق بیفته بحث های پیرامون اون شکل گرفته باشه. به نظر من توی شرایط فعلی مهمتر از این که چطور دقیقاً قرار این اتفاق بیفته، بحث کردن در مورد حقوق شهروندی، قانونی که قراره در آینده ایران وجود داشته باشه، حقوق بشر، اینکه چطور قراره که همه سهم داشته باشن در شکل گیری حکومت بعدی، اینها جزء مسائل مهمی هستش که باید در موردش بحث بشه. چون به هر حال من فکر نمی‌کنم چه بالا با این ایده چه با هر ایده دیگه‌ای ما امید داشته باشیم به اینکه آینده ایران رو، آینده ایران آزاد بخوایم ببینیم، با حذف هیچ گروهی امکان پذیر نیستش. و تاکید بر این که باید این قانون اساسی تغییر بکنه، باید مجلس مؤسسان شکل بگیره و باید همه شهروندان درش دخل و تصرف داشته باشن و در حاکمیت آینده نقش داشته باشن، اینا جزو بحث‌های خیلی مهم هستش که فکر می‌کنم یک همچین بیانیه‌های، یک همچین نامه‌های با امضای افراد میتونه اون فضا رو ایجاد بکنه برای اینکه بخوایم بیشتر در مورد این موضوعات بحث کنیم.
مهدی گلرو بود، فعال سیاسی و یکی از امضا کنندگان بیانیه مشترک 700 فعال سیاسی و مدنی در رابطه با حمایت از پیشنهادات میرحسین موسوی. بریم سراغ گزارش بعدی، ماجرایی در ایران. فروش بنزین بیکیفیت مخلوط شده با آب در جایگاه‌های سوخت بارها در داخل کشور خبرساز شده، اما همواره از سوی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران رد شده. در تازه ترین مورد اما بازرس ویژه رئیس جمهوری ایران خبر داده که در جریان سفر غیررسمی مسعود پزشکیان به تبریز 3 خودروی حامل او و محافظانش به دلیل دریافت بنزین مخلوط با آب در استان قزوین و در نیمه راه خاموش شدند و رئیس جمهوری بقیه راه را با تاکسی تا تبریز رفته. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
بازرس ویژه رئیس جمهور ایران میگوید در جریان سفر غیررسمی مسعود پزشکیان به تبریز، 3 خودروی حامل او و محافظانش به دلیل دریافت بنزین مخلوط با آب در استان قزوین در نیمه راه خاموش شدند و رئیس جمهور بقیه راه را با تاکسی تا تبریز رفته است. مصطفی مولوی در یک نشست در تبریز گفته است جایگاه سوختی که در نزدیکی تاکستان به خودروی رئیس جمهور ایران بنزین بی‌کیفیت و مخلوط با آب عرضه کرده، به گفته شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر هم سابقه تخلف از این دست داشته و شکایت‌هایی در این زمینه صورت گرفته بود. این اظهارات در حالی است که مسئولان همین شرکت طی سالیان گذشته بارها وجود چنین تخلفی در ایران را رد کرده‌اند. فروش بنزین بی کیفیت مخلوط شده با آب در جایگاه‌های سوخت بارها در ایران خبرساز شده و بیژن زنگنه وزیر اسبق نفت در سال 1395 از برخورد قضایی با صدها جایگاه سوخت متخلف خبر داده و گفته بود هر سال 300 تا 400 جایگاه دار به دلیل کم فروشی یا تخلفاتی نظیر اختلاط فراورده‌ها به زندان می‌روند. این مسئله اما در سال‌های بعد همواره از سوی مسئولان مربوطه رد شد، تا جایی که فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در سال 1400 اعلام کرد چنین مسئله‌ای از نظر علم شیمی امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان آب یا هوا را با بنزین مخلوط کرد. خانم کاهی که در حال حاضر رئیس روابط عمومی شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران است، به خبرگزاری ایسنا گفته بود که بنزین توزیعی در جایگاه‌ها دارای همان کیفیتی است که از پالایشگاه‌ها و انبارهای شرکت ملی پخش دریافت می‌شود و به هیچ عنوان بنزین توزیعی در جایگاه‌ها با آب مخلوط نمی‌شود. طی سالیان گذشته رانندگان ایرانی نسبت به کیفیت سوخت، تخلفات سیستماتیک جایگاهداران در زمینه مخلوط کردن گازوئیل با بنزین، کم فروشی یا اضافه کردن هوا و آب به باک خودروها اعتراض کردند. ویدیوهایی از چنین تخلفاتی بارها در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است.
استاد بزن می‌زنن؟ آره بزن. کل تو باک آب های چیز. خوبه. دوباره بزن. خوبه. بس. زن اینو ببره فینیش نشون بده بیاره.
نه آبه آقای پمپ بنزینی.
فروش مخلوطی از آب و بنزین در استان قزوین که باعث صدمه به موتور اتومبیل شده است. و ویدیوی دیگری که یک راننده تاکسی فرودگاه بین المللی تهران میگوید در آزادراه تهران قم 60 لیتر بنزین زده که 40 لیترش آب بوده است.
باش ماشین
تاکسی فرودگاه.
تاکسی فرودگاه.
نمیزن.
نگاه کنید دفعه 60 لیتر بنزین زده 40 لیترش آبه.
این پمپ بنزینای ما. نگاه کنید قشنگ آب داره میاد. کلی خسارت به این راننده‌ها وارد کرده.
یک مورد دیگر هم فروش آب به جای بنزین در پمپ بنزین بلوار دلاوران مشهد است که باعث خراب شدن چندین خودرو شده. در دیگر شهرهای ایران هم از شیراز تا رامسر و نوشهر ویدیوهایی از این دست در سالهای گذشته منتشر شده است. با این حال مسئولان مربوطه از رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران سوخت کشور گرفته تا مسئولان فنی و عملیاتی شرکت پخش فراورده‌های نفتی این تخلفات را ادعا خوانده و همواره رد کردند. با این عنوان که دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان استاندارد، شرکت پخش فراورده‌های نفتی و سازمان تعزیرات کیفیت و کمیت بنزین موجود در جایگاه ها را بررسی می کنند. حالا اما بازرس ویژه رئیس جمهور ایران رسماً چنین تخلفی را تایید کرده و گفته که خودروی مسعود پزشکیان هم گرفتار چنین تخلفی شده است. وجود آب در بنزین می تواند منجر به اختلال در عملکرد موتور، کاهش کارایی و افزایش مصرف سوخت شود.
خب گزارش فرشته قاضی رو شنیدید در رابطه با فروش بنزین بی کیفیت مخلوط شده با آب در جایگاه‌های سوخت، ماجرایی که گریبان رئیس جمهوری ایران و همراهانش رو در قزوین گرفته و او مجبور شده که با تاکسی راهی تبریز بشه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
همچنان شنونده ساعت 14 هستید. مؤسسه بین‌المللی کورپس میگوید که شهر کابل پایتخت افغانستان با بحرانی جدی در مورد کمبود آب مواجهه و اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا کنه این شهر تا سال 2030 میلادی به طور کامل با خشکسالی روبرو میشه. روزنامه بریتانیای گاردین هم به نقل از این مؤسسه هشدار داده که بحران آب ممکنه تا سال 2030 باعث آواره شدن حدود 3 میلیون نفر از ساکنان شهر کابل بشه. جزئیات بیشتر در این رابطه رو بشنوید در گزارشی از مهران کریمی.
کابل، پایتخت افغانستان، در آستانه فاجعه بی سابقه قرار دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند فعلی ادامه یابد این شهر ممکن است تا 5 سال آینده به طور کامل خشک شود. مردم در کابل می‌گویند بین خرید غذا و خرید آب یکی را باید انتخاب کنند. امید مرزبان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
همین الان در کابل وقت شما بخواین آب تهیه بکنین برای خانواده خود، در بخش‌های بزرگ یا زیاد کابل هست که شما باید آب را بخرین. تانکرهای بزرگ آب هست در مناطق مختلف میرن در وعده‌های مشخص روز و اونجا مردم آب را با لیتر میخرن و این شرایط زندگی مردم فقیر را به شدت آسیب رسانده و سخت ساخته، و این معنی که یا باید اون پول را هزینه غذا بکنن یا هزینه آب.
بعضی خانواده ها هر روز کیلومترها پیاده میروند تا از پمپ‌های عمومی آب بیاورند. در بسیاری از مناطق کابل آب فقط یک یا دو بار در هفته در دسترس است، در حالی است که بیش از 80% جمعیت افغانستان طبق آمار سازمان ملل به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. آلودگی شدید منابع موجود با فاضلاب، سموم و آرسنیک بحران را تشدید کرده. یکی از ساکنان کابل به رادیو آزادی در مورد کیفیت آب میگوید:
آب شوربی که می نوشیدیم رو آزمایش کردن، گفتن کیفیتش خیلی بده و میکروب داره، حتی برای شستن لباس هم قابل استفاده نیست. حالا آب رو از خونه دخترم میاریم که اونم قابل استفاده نیست. برای شستن لباس و ظرف از اون استفاده میکنیم. کنار خونه ما مغازه است که اونجا یه ذخیره آب گذاشتن که برای نوشیدن از اون آب استفاده میکنیم. بازم وقتی آب رو تست میکنیم، پزشکان به ما میگن که روده هاتون آلوده به میکروب شده، چون آب سالم نیست و باید آب سالم و درست بنوشید.
بررسی‌ها نشان میدهند سه عامل اصلی این بحران: رشد سریع جمعیت، تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت گسترده در منابع آب هستند. طبق گزارش سازمان خیریه مرسی کورپس، سطح آب‌های زیرزمینی کابل در 10 سال گذشته تا 30 متر کاهش یافته. نیمی از چاه‌های عمیق شهر که منبع اصلی آب آشامیدنی ساکنانند اکنون خشک شدند، در شرایطی که هر سال 44 میلیون متر مکعب بیشتر از ظرفیت طبیعی آب از منابع زیرزمینی برداشت می شود. جمعیت کابل نیز از 2 میلیون نفر در سال 2000 به بیش از 6 میلیون نفر در سال 2025 رسیده. این فشار مضاعف می تواند کابل را تا سال 2030، یعنی 5 سال دیگر، به شهری خشک و غیر قابل سکونت تبدیل کند.
موضوع این که آیا کابل به شهر مبدل خواهد شد که مردم از او مهاجرت خواهند کرد یا نه، من فکر میکنم یک مسئله جدی و احتمال خیلی بالا هست که چنین شود، برای اینکه ما شاهد شهرهای دیگه افغانستان بودیم. در نقاط غربی افغانستان، جنوب غربی و جنوب افغانستان، روستاهایی را ما داریم که کاملا بدون سکنه و باشنده ها شده، به این معنا که از بس خشک شده آب دیگر نبوده، مردم مهاجرت کردن به جاهای دیگر. حالا اگر کابل هم به چنین شرایط مواجه شود، کابل بزرگترین شهر افغانستان با بیشترین نفوس هست، حالا فکر کنین که حدود نزدیک به 6 میلیون نفوس کابل در افغانستان پراگنده شوند، شرایط به مراتب سخت‌تر خواهد شد.
به گفته نجیب الله سدید، پژوهشگر منابع آب و تغییرات اقلیمی از آلمان، کابل حدود 400 هکتار گلخانه دارد که سالانه 4 میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کند.
سوی مدیریت هم پیشتر ذکر کردم، سوی مدیریتی است که ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم، اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست، اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوضای بسیار بزرگ آبودی است، مترشی های بسیار بزرگ است، اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرد تا از فشار بالای سفره‌های آبی کم شد.
در کنار این وضعیت بحرانی، راه حل‌هایی هم مطرح شدند. ساخت سد و مخزن شاتوت در جنوب غرب کابل که در صورت تأمین مالی گفته می شود تا سال 2027 می تواند آب آشامیدنی بیش از 2 میلیون نفر را تأمین کند، و همچنین احداث خط لوله 200 کیلومتری از رود پنچیر برای انتقال 100 میلیون متر مکعب آب در سال به کابل. اما این طرح‌ها فعلا در انتظار بودجه و سرمایه‌گذار هستند. عبدالبصیر رحمانی، کارشناس منابع آب در کابل، به رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفته اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، این بحران میتواند در عرض 1.5 سال مهار شود، اما در کوتاه مدت باید به مردم فقیر کابل کمک اضطراری رساند، کسانی که حتی توان خرید آب آشامیدنی را ندارند. او هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به مهاجرت‌های گسترده، شیوع بیماری‌ها و ترک تحصیل بسیاری از کودکان شود. کودکانی که هر روز کیلومترها پیاده روی می‌کنند تا فقط آب تهیه کنند.
خب گزارش مهران کریمی رو شنیدی در رابطه با بحران جدی کمبود آب در افغانستان. این نکته رو بعد اضافه کرد که ایران هم با این بحران به شدت دست و پنجه نرم می‌کنه و شهروندان مشکل دارن، به خصوص در فصول گرم سال. اگر شنونده برنامه ایستگاه 19 باشید، به بحران آب در ایران هم خواهیم پرداخت. سپاسگزار از همراهیتون.